سرخط خبرها. روزها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک تاجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان تاجیک آباد خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفر آنتون گلوشکوف، مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه در دوشنبه بررسی شود. سفر گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد، بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمان بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش‌بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس با تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. به اطلاع آنتون گلوشکوف، 80% کارگران در ساختمان های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهد شرکت ده ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سرباز تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ناممکن است. به نقل او، اکثر مهاجران تا زمانی آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست، ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بالا می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علف دروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شوم در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خیلی آدمای همسایه اومدن کندن و را براوردن. دن و ساق از بچه کوه دختریانمون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. تورانپاشا محمدولایوه 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روزی حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بی جد سیام و ششتم گشتم رفتم. این خیلی پومونیک بود برود برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش چید که اگی باید. هم پومه در بلو همو موندم بیا همو تای دولون را خود کنی رکی. یکی از می‌جنبید دیدم که دست کو خم بیدن گرفتن. خب نوری گفتم پارم که من این پوم شوخان آخه نمی‌شونم. خدم افتادم. افتادم در همونجا هم کلوخو و نمی و طور سر میان می‌گذارم نشکو نکر. او را گم جخید. جخید هم قشیدم دو داری می‌شکنی. نه اید در کلن دوشین یا در اوجا چی کار میکنن در یا امارات. و خیستن در گرفتن با کودکوش در دروب دن. یاتش او یک کودک یاتش در بغالی بود. همه که فیروت که میشکنه او خود ما هر جون در بیتشویر.
اینا همه چپه شده.
همه چپه شده. دشت دشت همه شده.
طبق اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
بوار که نمی قاتل می دانم دیگه کو گفتم اصلا خوشم رات است نو ایامو بولو من دیو اخ صفانش کرد صفار ده ایام بولو خوب سنگ بود جوان کلوخ بود تم پوند زدگی هم یا وقت اون میشنه سر نمی دونه هم میخریم چخو زمین جمیدا است خرو نمی نمی تا هم دستا اومده ایتات همی خامی که با بود دستم خاطی کشور کرد هم خواستیم که با هم پوم خیزم نخیزم پوم یه چپانه میگرده و وقت میگن تا کالوشون یه میشه یه میه فرم خاطی هرده هم همی پوش کسب میگم میگم که بیت خونو آنی دو بود مدام هم مدام خونو خالوگم من همی دلم گاه میشه که چیزی همی سوژی شدی دستم رو پاس نگرد میاد خونه را داد زدم کودکو خوب نن خدا که کیم تو خوکولو هم دبلوش همی استولتا خونو زگرده ایتان هم که برو مدام اثبات کردن یکون سیناشی خدمتگاه بور کردن همی در روش بلنسه کردم.
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلافی چهار سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی یکی از آنهاست. هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیر محمد زاده رد کرده است. محیدین کبیری روز 21 اکتبر با ازا تی وی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است. او گفته است که با عبدالستار پیر محمد زاده هیچ نمود ارتباط نه آوازی نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمد زاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمد زاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غریادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. او روز 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مروفیش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمانبر است اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بفته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده نوحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک نوحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قومگرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 20 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوه در نزدیکی مرزی افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بیگناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تهار ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را براه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریا وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایت قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200 هزار ساکن ونگریا را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلیه تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه‌ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قول حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کور و قرار دادرس رو کاملا از بین میبرد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی رو برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان شده، دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کورونا استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از روی پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میداند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسما به کار انداختن این طرحهای عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک روز 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری عبدالستار روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادری عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناهی نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز ده ها نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرغیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه های ده ها نفر از فعالان مدنی و سیاستمداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوا حامی حقوق قرغیز روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمان صورت میگیرد که انتظار میرود قرغیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرح سازشنامه قرغیزستان باید قلمرو آبانبار کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان میدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان گفته است که سازش به نفع مردم کشورش است. یک برنده تلویزیونی دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی راشیا توده مارگاریتا سیمایان در توییتر نوشت که هیچ کسی در تلویزیون با اندیشه‌های نفرت انگیز آنتون کراسوفسکی موافق نیست. این خبرنگار هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت آن کودکان اوکراینی را که میگویند روسیه خاک اوکراین را اشغال کرده است باید به دریا انداخته و غرق کرد. این خبرنگار که طرفدار جنگ در اوکراین است این سخنان را در مصاحبه با سرگی لوکیانینکو نویسنده روس به زبان آورد. ادیب روس در این مصاحبه گفت سال‌های 80 وقتی او در اوکراین بود گروهی از کودکان با او گفتند اگر شوروی سابق اوکراین را اشغال نمی‌کرد زندگی آنها بهتر بود. آنتون کراسوفسکی در پاسخ گفت این گونه کودکان را می‌باید بر رودخانه پرتغیان انداخت و یا در داخل کلبه اوکراینی آتش زد. اظهارات آنتون کراسوفسکی خشم حکومت اوکراین و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت. دمیتری کولوبا وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به این دعوت‌ها آنتون کراسوفسکی را به دعوت به نسل‌کشی اوکراینی‌ها متهم کرد و از کشورهای جهان خواست نشر برنامه‌های رشد توده را در قلمروهایشان من کنند.
شروع از آخری هفته گذشته رانندگان و مسافران سمت ولایت سوخت از ایستگاه یا ترمینال نو استفاده میکنند که در قسم شمالی شهر دوشنبه فعال شد. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. این در حالی است که خودی فراز شرکت همکارای متعلق به شمس الله صاحبوف از 11 مارس سال 2020 دیگر رسما وجود ندارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیاز روحلوی را میکنم. بنابر سامونه رسمیش شرکت تاجیک ونش ترانس 18 ترمینال نقلیاتی کشور را اداره میکند. ترمینال نو در مساحت نزدیک به 6 گکتار و با خرج 7.5 میلیون سومونی بنیاد شده است. شهرخ امانوف نماینده شرکت تاجیک ونش ترانس روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
از این پس رانندگان سمت سوخت در درون شهر دوشنبه کار و فعالیت خود را دوام دادن میتوانند. برای اینها ما تمام شرایط را در ترمینال مسافرکشی شمالی تیار کردیم. اونا میتوانند در اینجا تا مهلت 40 روز به پول به پرداخت از خدمات رسانی ما استفاده برند.
هم اکنون تمام ماشین های مسافر بر که از سمت ولایت سوخت میآیند در ترمینال نوبنیاد چارباغ توقف میکنند و همین طور از این ترمینال مسافر گرفته به سمت شمالی کشور برمیگردند. قبلا ماشین های مسافر بر سمت ولایت سوخت با مسافران خود وارد شهر گردیده در اکثر حالت مسافران خیش را تا به منزل میرسانیدند. هنگام بازگشت آنها از ترمینال مرام که در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک است مسافر میگرفتند. حالا بنیاد مهمانخانه و توقفگاه ها برای ماشین های باربر ادامه دارد. در ترمینال کهنه مسافرکشانی سمت ولایت سوخت رانندگان برای استفاده یک دفعه اینا 20 سومونی پرداخت میکردند، اما برخی از رانندگان بدون صحبت گفتند احتمال آنها برای استفاده یک دفعه اینا از ترمینال نو 30 سومونی پرداخت کنند. برخی رانندگان گفتند هنوز به جای نو عادت نکردند و نه همه مسافرکش ها و مسافران سمت ولایت سوخت به این ترمینال آمدند. فرمانبوی فرمانوف راننده مسافرکش دوشنبه عینی در صحبت به رادیو آزادی گفت
алдара шудеги намена ки гужомера чумукна пеш мебурдем мусафири то круги то вот уже мы партем по было станки мы бурдем станки цими завод терминал аже акым шароиташ нахсар мишам хеле ваде кареген.
در اولین روزی با کار شروع کردن این ترمینال شمار مسافران نیز چندان زیاد نبود. رفشان جمعیف مسافری سمت دوشنبه است. رفشان گفت
جای خوب اونجا ما ها یک شب استیم اگر 100 سوم 80 سوم بود اکو اینجا بیایم کنیم ببینیم چی خیر
اونجا دوست می
گستیم گستیم نکنم یافته کواتران رفته میشیستیم.
طبق اطلاعی رسمی همه روزه به پایتخت از 8 دروازه آن بیش از 140 هزار ماشین وارد می شود. ضمناً ماشین های مسافرکشی که از طرف ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی داخل می شوند، آنها نیز از ترمینال مسافر برای شرکت تاجیک ونش ترانس استفاده می کنند. شرکت تاجیک ونش ترانس ماهی فوریه سال 2010 پیدا شده، مؤسسش جمعیت سهامی پوشیده فراز می باشد و در ساختارهای انداز تحت رقم مخصوص ثبت نام شده است. سروقه حقوقی شرکت در نوحه فردوسی در مکان ثبت شده است که در آن نهادهای دیگری مربوط به فراز از جمله چاپخانه آن نشریات موثر جایگیر شدند. اما مسئولین این شرکت در صحبت با رادیو آزادی تنها گفتند کار این شرکت خدمت رسانی نقلیاتی است. تاجیک ونش ترانس را یکی از شرکت های مونوپولیستی طبیعی در فهرست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دیدن ممکن است. نام این شرکت همچنین برای تنظیم ماشین های کلونی باربر در سرحد چین ذکر شده است. یک تحقیقات رادیو آزادی در 2 سال پیش معین کرده بود که در برابر تاجیک ونش ترانس همچنین شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل میکنند، از جمله نشریات موثر، مکتب رانندگی، مرکز معاینه تکنیکی افتمبلی، تولوری وردشی، نقطه سوزشواری و شرکتی بهداشتی که خدمت رسانی تیبی رو پیشنهاد میکند.
به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است و در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روزی ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعدی چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدند که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق الهیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر عبدالستار از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرهش آثار لتکوب نبود ولی افسرده تر به نظر می رسید. بعدی نشر این نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدن و سلامتیش نگران هستند. برای ریاست محبسان نامه نوشته میخواهند زود زود از حالش با خبر شوند، ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر میتوانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت، ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائلم وادار کرد که گناه ناکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا بر رهبر مخالفان محدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلابی آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشته پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواست است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه ای شود روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصانی آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترکی خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرح بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام‌های روسیه در پی شکست‌های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله‌های 2 ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشینی اوکراین را با هواپیماهای بی سرنشین و مشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش‌بسی فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تأسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را به قلمرو خود همراه کرده است. اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخشای وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اول حمله نظامی روسیه و کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و هم‌اکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که دو خط دفاعی ایجاد شده و خط سوم دفاعی